أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا فداه واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا إن شاء الله. خدای متعال قلوب ما رو به معرفت و محبت وجود مقدس امام زمان ارواحنا فداه صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. این فراز دیگری از این حدیث نورانی منقول از امیرالمومنین علیه السلام رو ترجمه کنیم. نظر اساتید در این حدیث نورانی حضرت معرفت به نورانیت و آثار معرفت رو تفسیر کردن تا اینجایی که حضرت فرمودن که اقامه صلات اقامه ولایت من هست. عرض کردیم سلمان سوال کرد یا اخا رسول الله و من اقام صلات اقام ولایتک، اگر کسی نماز رو به پا بداره آیا ولایت شما رو اقامه کرده؟ بنابراین از طرف مقابل هم همینطوری که اقامه ولایت منتهی به اقامه صلات میشه، آیا اقامه صلات هم منتهی به اقامه ولایت میشه؟ اگر کسی نماز رو احیا بکنه ولایت امیرالمومنین رو احیا کرده؟ حضرت فرمودن همینطور. بعد حضرت فرمودن آیه‌ای در قرآن هست که این معنا رو تصدیق میکنه که اقامه صلات همون اقامه ولایت هست و اون این آیه شریفه است که در سوره مبارکه بقره است. خدای متعال دستور میده به مؤمنین که استعینوا بالصبر و الصلاة، استعانت بجویید، کمک بگیرید از صبر و نماز. وقتی دشواری ها به شما رو میآوره، یکی با صبر کردن در مقابل این دشواری ها سعی کنید بر این دشواری ها غلبه کنید و جزع و فزع نکنید در مقابل سختی ها و مشکلات و بلا و خوفی که بر شما نازل میشه، و دوم اینکه از نماز کمک بگیرید برای عبور از مشکلات و سختی ها، که در روایات متعددی داریم که تأکید شده بر این. فرمود وقتی وجود مقدس امیرالمومنین چیزی نگرانشون میکرد فزع الصلات، به نماز پناه میبردن، دو رکعت نماز میخوندن. یا در روایت دیگری داره فرمود به امام صادق علیه السلام به مسمر فرمودن که چه چیز مانع میشه که وقتی یک مشکلی برای شما پیش آمد برید مسجد وضو بگیرید، برید مسجد دو رکعت نماز بخونید، دعا کنید خدا متعال مشکل رو حل بکنه. بنابراین این یه دستور کلی است که داده شده به مؤمنین که در گرفتاری ها برای عبور از مشکلات یکی به جای بی صبری صبر تکیه بکنید و جزع و فزع نکنید تا مشکل عبور کنه، و دوم این که به نماز استعانت بجوید. در بعضی روایات هم صبر تفسیر شده به روزه، اضافه فرمودن اگر مشکل پیش آمد روزه بگیرید برای حل این مشکل و سبک شدن مشکلاتتون. یه دستور کلیست. بعضی روایاتی که ذیل این آیه شریف آمده به خصوص، البته محدودن این روایات، این آیه رو اینجوری معنا کرده که مقصود از صبر وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و مقصود از صلات وجود مقدس امیرالمؤمنین علیه ما و آله الصلاه و السلام، که دستور داده شده که در مشکلات و عبور از سختی ها به این دو تا بزرگوار متوسل باشید و از این دو بزرگوار کمک بگیرید، استعانت بجویید از این دو بزرگوار برای حل مشکلات و عبور از سختی ها. حضرت هم همین معنای آیه رو منظور نظر دارن در اینجا و این آیه رو اینجور معنا فرمودن. البته پیداست این معنای باطنی آیه است و معانی باطنی آیات بی ارتباط با معنای ظاهری آیات هم نیستن. حالا حضرت برای اینکه جواب سلمان رو بدن که سلمان سوال کرد آیا نماز اقامه ولایت شماست، اگر کسی تلاش کنه نمازش رو درست کنه، نمازش اول وقت بخونه، با توجه بخونه، با خشوع بخونه، آداب نماز، اسرار نماز اینا رو رعایت بکنه و به طور کلی نماز رو در وجود خودش اقامه بکنه، آیا این به اقامه ولایت کمک میکنه؟ به تعبیر دیگه در انسان تحمل برای امر ولایت ایجاد میکنه؟ حضرت فرمودن همینطوره. برای اینکه این رو توضیح بدن فرمودن این آیه قرآن همین مطلب رو تأیید میکنه. ظاهر آیه اینه که در دشواری ها برای عبور از مشکلات به نماز استعانت بجویید، ولی باطنش مقصود ولایت من هست. اگر کسی نماز خوبی بخونه و از نماز استعانت بجویه، در واقع به ولایت من تکیه کرده. همینطوری که نماز میخونه، کسی که نماز بخونه و از نماز استعانت بجویه، این استعانت از امیرالمؤمنین به حساب میاد، از فروع امیرالمؤمنین هست. حضرت آیه رو اینجوری معنا کردن، فرمودن یا سلمان تصدیق و ذالک، این مطلب رو تصدیق میکنه قوله تعالی فی الکتاب العزیز و استعینوا بالصبر و الصلاة. البته خدای متعال میفرماد و انها لکبیرتون الا علی الخاشعین، نماز سنگین مگر بر اونایی که اهل خشوع اند، به مقام خشوع در مقابل خدای متعال رسیدن اونها نماز برشون آسان میشه. اونها کیا هستن؟ الذین یظنون انهم ملاقو ربهم، اونایی که معتقدن باور دارن که با پروردگارشون ملاقاتی دارن. از تفسیر منسوب به امام حسن عسکری سلام الله علیه این مطلب نقل شده که حضرت فرمودن که این ملاقات پروردگار بالاترین درجه کرامتی است که نسبت به بنده اتفاق میفته، این غیر از ملاقات بهشت و درجات بهشت هست. یه عده‌ای هستن که یه لقایی با پروردگارشون دارن، حالا چه هست؟ شاید همون مقام رضوان هست و این بالاترین کرامتی است که شامل حال مؤمنین میشه. البته معلومه که وقتی گفته میشود لقاء الله در قرآن یا در روایات معصومین، مقصود یک معنایی نیست که از اون تشبیه خدای متعال به مخلوقات استشمام بشه، قطعاً چنین چیزی باطله. خدای متعال مخلوق نیست، صفات مخلوقین هم نداره. اونجور ملاقاتی که دوتا جسم با هم روبرو بشن همدیگر رو ببینن، این در باب خدای متعال باطل قطعاً. خدای متعال اینجوری ملاقات نمیشه، ولی بالاخره یه وعده ملاقاتی به مؤمنین داده شده. اون ملاقات الهی حضرت فرمود بالاترین کرامتی که برای مؤمنین در نظر گرفته شده، که همه ضیافت‌های بهشت و درجات بهشت نازله اوست، از اون پایین‌تر همون ملاقات ربه. اونایی که یظنون انهم ملاقو ربهم، اونایی که معتقدن که به لقای پروردگارشون میرن و منتظر اون ملاقات هستن، اینا میتونن اهل صلات باشن، اینا در صلات خاشعن و نماز برشون سبک و آسان میشه. البته این ظنی هم که اینجا گفته در بعضی روایات فرمود مقصود یقینه، ولی در تفسیر منسوب به امام حسن عسکری اینجوری معنا شده. حضرت فرمودن علت این که گفته شده یظنونه، نه اینه که اینا شک دارن که آدم به لقاء پروردگار برسه، میدونن که همه بعد از این دنیا برن و مؤمنین کامل به لقاء ربشون میرسن، ولی این یظنونه که گفته چون به خودشون اعتماد ندارن. در روایات اینجوری آمده دیگه که مؤمن تا از دنیا نرفته یقین نداره که پایان کارش چیست، چون ممکنه پایان کارش ختم به خیر نشه. همه نگرانی مؤمن همینه دیگه. این که در روایت هست در امیرالمؤمنین علیه السلام در وصف متقین فرمودن متقین اینجوری هست، دو چیز در اینا هست که اگر عجل الهی اونا رو نگه نداره به خاطر این دو چیز یه لحظه تو این دنیا صبر نمی کنن. اون دو چیز چیه؟ لولا العجل الذي كتب الله عليهم لم تستقر ارواحهم طرفت عين شوقا الى الثواب و خوفا من العقاب. یکی اشتیاق به ثواب، یکی خوف از عقوبته. خب اشتیاق به ثواب روشنه، آدمو بیقرار میکنه در دنیا که بره و ثوابهای الهی رو ببینه. اما چرا خوف از عقوبت بیقرار میکنه آدم رو؟ نکتهش همینه که انسان تا تو دنیا هست یقین نداره که از اون عقوبت نجات پیدا بکنه، نگران. لذا مؤمن لحظه شماری میکنه که وارد وادی ایمن بشه، از این دنیا پاشو بیرون بگذاره. اگر با ایمان از این دنیا رفت دیگه خطری او رو تهدید نمیکنه. حضرت فرمودن این که تعبیر به زن شده، الذین یظنون انهم ملاقو ربهم، این به خاطر همینه، نه اینکه اینا یقین به لقاء پروردگار ندارن. چرا؟ یقین به موت و مرگ، یقین به عالم آخرت، یقین به مراحل عالم آخرت دارن که یک مرحلهش مرحله لقائه. ولی یظنون، نکتش اینه که یقین به خودشون ندارن که آیا میشود این راه رو سالم طی کرد یا ممکنه انسان سقوط بکنه. در هر صورت آیه اینجوری معنا شده، فرمودن که اون کسانی که یقین به لقاء پروردگارشون دارن و میدونن بعد با پروردگارشون ملاقاتی داشته باشن و انهم الیه راجعون، میدونن که رجوعی به کرامت رب دارن، اینها اهل خشوع میشن و اگر اهل خشوع شدن نماز برشون سبک میشه. و الا تا انسان اهل خشوع نشه، تا دنبال لقاء الله نباشه، نماز برش دشوار و سنگینه. این اون چیزیست که در ظاهر این آیه هست، ولی در باطن فرمودن که مقصود از صبر وجود مقدس رسول الله و مقصود از صلات وجود مقدس امیر المؤمنین. بعد حضرت همین رو توضیح دادن که خدای متعال در قرآن میفرماید و انها لکبیرتون، ولایت من هست که تحملش دشواره. عرض کردم ظاهر آیه و باطنش کاملا هماهنگه. در مشکلات باید از نماز کمک خواست، استعانت از نماز همون استعانت از امیرالمؤمنینه، اقامه نماز اقامه ولایت حضرته. ولی در باطن مقصود از صلات ولایت حضرته که از این ولایت استعانت بجوید، و اینم بسیار دشواره. فقط خاشعین هستن که میتونن تحمل کنن این حقیقت رو و از او کمک بگیرن. البته اگر کسی خشوع داشت و وارد این وادی شد، دیگه وادی ایمنه، ولایت علی ابن ابی طالب حسنی رنجی او رو تهدید نمی کنه، ولی همه نمیتونن وارد بشن. خاشعین هستن که میتونن وارد بشن. اگر کسی اهل خشوع نبود ورود به وادی توحید و ولایت پیدا نمی کنه. ممکنه عبادات ظاهری هم داشته باشه، ولی این عبادات ظاهری برای ورود به محیط ولایت کافی نیست. خشوع تام در مقابل کبریا الهی، این مبدع ورود به وادی توحید و وادی ولایت است. مفاد خود به قاصه همینه دیگه، که خدای متعال امتحان به کبریا و عزت خودش میکنه و ملائکه رو به کبریا و عزت امتحان کرد. وقتی در مقابل کبریا و عزت الهی خشوع کردن، به حقیقت توحید و ولایت راه پیدا کردن. حضرت در این آیه شریفه فرمودن ببینید ظاهر نبوت نبی اکرم امر آسانی است، همه قبول کردن، همه فرق منحرف اینو قبول کردن، شهادت اینو گفتن، منافقین هم قبول کردن. اما نوبت به ولایت که رسید، و انها لکبیرتون الا علی الخاشعین، جز یه جمعیت کمی تحمل نکردن. البته این روایات باید معنا بشه، معناش نیست که باطن ولایت نبی اکرم آسان قبول کردنش. ولایت نبی اکرم و نبوت نبی اکرم همون ولایت امیرالمومنین علیه السلام است، دو چیز نیست. یکی از ارکان نبوت و دعوتی که نبی اکرم کردن همین ولایته. لذا دستور داده شد یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته، اصلا رسالتی رو ابلاغ نکردی، نرسوندی. بنابراین حقیقت ولایت هم جزء رسالت نبی اکرمه. منتها ظاهر رسالت آسانه، وقتی به اسرار رسالت میرسیم سخت میشه. حضرت به ما دستور دادن احکام و آداب رو رعایت کنید، اینم آسان نیست. ولی یه قدم جلوتر میاد، به ما دستور میدن که از وادی ولایت بیرون نرید، ولایت علی ابن ابی طالب اسمی. دستور میدن که دنبال حضرت حرکت بکنید. این خیلی سخته. لذا عنایت بکنید. این که گفته شده که ولایت من دشواره، مقصود این نیست که همه مراتب دعوت نبی اکرم تحملش آسانه. یکی از مراتبی که نبی اکرم امت خودشون رو بهش دعوت کردن و همین جا هم بود که اون امتحان سنگین الهی پیش آمد و امت حضرت هم تحمل نکردن، این بار رو بر نداشتن به ادله مختلف و زمین گیر شدن، در موضوع ولایت بود. حضرت در این آیه فرمودن که فصبر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، و صلات اقامت و ولایتی، نماز اقامه ولایت من هست. از همین جاست که خدای متعال فرمود قال الله تعالی و انها لکبیرتون، فرمود این یکی آخری نماز دشوار است. لم یقل انهما، نفرمود هر دو سختن، چون ولایت سنگین تحملش، کبیرتون حملها الا علی الخاشعین. خاشعین کیان؟ الخاشعون هم شیعت المستبصرون، اونایی هستن که صاحب بصیرت هستن و شیعیان دارای بصیرت اونا خاشعن. بعد حضرت شاهد آوردن که وذلک لان اهل الاقابیل من المرجئه والقدریه والخوارج، فرق مختلف مسلمان و فرق منحرف و غیر اینا، حتی من الناسبیه دشمنان ما هم، یقرون لمحمد صلی الله علیه و آله، به حسب ظاهر اقرار به نبوت حضرت میکنن. لیس بینهم خلاف، در این مسئله با هم اختلافی ندارن، ولی و هم مختلفون فی ولایتی، اختلافشون در امر ولایته. منکرون لذالک، جاهدون بها، جهود میکنن، انکار میکنن، درگیر میشن با حقیقت ولایت، زیر بار نمیرن و بعدم جهوده، درگیریه. الا القلیل، اون عده قلیل همونایی هستن که خدای متعال در قرآن توصیفشون کرده، الذين وصفهم الله في كتابه العزيز فقال انها لكبيره الا على الخاشعين الذين يظنون انهم ملاقو ربهم. از این عیان نورانی استفاده میشه که کسانی میتونن حقیقت ولایت رو تحمل کنن و ولایت رو در درون خودشون اقامه بکنن و وجودشون بشه خیمه ولایت امیرالمؤمنین و خودشون ملحق به حضرت بشن، از قوای و جنود حضرت بشن، که دارای مقام خشوع باشن در مقابل خدای متعال، خاشع باشن، مقام تواضع و مقام یقین به لقا بهشون داده بشه. اگر بدونن که میخوان به ملاقات پروردگارشون برن، اینا تحمل ولایت میکنن. یه بار دیگه این آیه شریفه رو با روایتش بخونیم. خدای متعال فرمود که پیغمبر ما مردم رو به توحید دعوت کن، بگو قل انما انا بشر مثلكم یوحى الی انما الهکم اله واحد. ثمره توحید در بندگی به اینکه یک اله بیشتر برای خودتون نگیرید و از شرک در الوهیت نجات پیدا کنید و رو به اله واحد بیارید چیه؟ فمن کان یرجو لقاء ربه، این است که بین مؤمن، کسی که واقعا موحده و پروردگارش، لقایی هست. حالا اگر کسی امید به این لقا داره و از این دعوت شما اینو متوجه شد که بین او و پروردگارش لقایی است و این امید در دلش زنده شد، حالا راه بیفته، اقدام کنه تا برسه به ملاقات ربش. کسی که امید به لقا داره، فلی عمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربه احدا، عمل صالح به اخلاص در عبادت داشته باشه. روایت علی ابن ابراهیم این بود دیگه، لا یشرک به عبادت ربه، یعنی اخلاص در ولایت داشته باشه. ولایت خدمت مع ولایت آل محمدن ولایت غیره، اخلاص در ولایت هست که انسان رو به لقا میرسونه. ولایتهم یا معرفتهم العمل الصالح. پس اگر کسی میخواد به لقاء پروردگارش برسه، این دوتا قدم رو باید برداره، معرفت امام و ولایت امام و اخلاص در ولایت. حضرت هم اینجا فرمودن که اقامه ولایت من کار اون کسانی است که خاشع در مقابل پروردگارشون هستن. اونایی که به مقام خشوع رسیدن در مقابل پروردگار، خاشعین کیا هستن؟ الذین یظنون انهم ملاقو ربهم، اونایی که امید به لقا دارن، معتقدن که با پروردگارشون لقایی دارن، ملاقاتی دارن. اونایی که لحظه شماری میکنن برای اون لقاء رب، برای اون مقام و کرامت که شامل حال بنده میشه، که بالاتر از او کرامتی نیست. عسکرم در تفسیر ما مثلا عسکری اینجوری فرمودن کرامتی بالاتر از این لقاء نیست. همه درجات احترامی که برای مؤمن در بهش هست، بالاترین مرتبهش همون ملاقاته. اونایی که امید به این لقاء دارن، حالا میتونن این عمل صالح یعنی معرفت و ولایت رو و اخلاص در ولایت رو داشته باشن، و الا کسی بار این ولایت رو نمیتونه بکشه. فرمود و انها لکبیرتون، ولایت من دشوار الا علی الخاشعین، اقامه ولایت کار سختی است. الذین یظنون انهم ملاقو ربهم و انهم الیه راجعون، اونایی که میدونن برمیگردن به سوی خدای متعال، در انتظار ملاقات هستن. این آدم ها برای اینکه بتونن به لقاء پروردگارشون برسن، حالا دنبال ولی خدا میرن و ولایت او رو در خودشون اقامه میکنن تا از این طریق به ملاقات رب نائل بیان. ببینید کاملا آیات قرآن ظاهر و باطنش هماهنگه، اینا با هم منافاتی نداره، که انسان هم از صلات استعانت به جوی یک مؤمن و هم از ولایت امیرالمؤمنین. استعانت از صلات، استعانت از ولایت. صلات طریق شفاعت معصومه. این که امام صادق علیه السلام فرمود لا تنال شفاعتنا من استخطا بالصلات، کسی نماز رو سبک بشموره به شفاعت ما نمیرسه. نماز طریق شفاعت معصومه، استعانت از نماز استعانت به شفاعت معصومه، اقامه نماز اقامه ولایته. بعد حضرت یک آیه دیگری از قرآن رو فهمودن، فهمودن جاهای دیگری هم از قرآن هست که خدای متعال همین بیان رو داره. قال الله تعالی فی موضع آخر فی کتابه العزیز فی نبوت محمد صلی الله علیه و آله وسلم و فی ولایتی، خدای متعال در جای دیگه هم وقتی ولایت و نبوت رو بیان میکنه کنار هم، اینجوری تعبیر فرموده فقال عز و جل و بئر معطلت و قصر مشید. این آیه قرآن در سوره مبارکه حج هست، آیه اینه، فرمود فکأی من قریت اهلکناها و هی ظالمتون، چه بسیار قریه ها و بلاد و روستاهایی که ما اینها رو هلاک کردیم و این اهل این ظالم بودن. و هی خاویتون علی عروشها، و این خانه ها فرو ریخته بر سقفش، و عبرت برای ماست که میگه ببینید اینهایی که از حدود الهی تعدی کردن، تجاوز کردن، یه سری بزنید ببینید اینا هم زندگی میکردن مثل شما. ما ویران کردیم شهرهاشون رو، آبادیهاشون رو، در اثر ظلم و معصیتی که کردن. و بئر معطله، چه بسیار چاهای آبادی که از اینها استفاده میکردن، کشاورزی میکردن، دارای سرزمینهای حاصل خیز بودن. و قصر مشید، چه قصرهای برافراشته‌ای که اینها خالی مونده. ما همه رو ویران کردیم، اهلش رو از بین بردیم، شهر رو زیر و رو کردیم، و آثار این شهر رو شما خودتون برید ببینید، عبرت بگیرید. این ظاهر آیه است. بعد حضرت این آیه رو باطنش رو معنا کردن که مقصود از بئر معطله چاه آبی که رها شده، دیگه کسی ازش استفاده نمی کنه. این آبی که سرچشمه حیاته باطل مونده، بئر معطل مونده. و قصر مشید، فرمودن مقصود از قصر مشید اون قصر برافراشته وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. حالا روایات متعددی است که مرحوم کلینی، مرحوم صدوق، یعنی بزرگان از محدثین ما دیگه، این روایات رو نقل کردن. و این آیه اینجوری معنا شده در بعضی روایات از امام صادق علیه السلام، از موسی بن جعفر علیه السلام، مرحوم کلینی با سند معتبر نقل میکنن که حضرت فرمود بئر معطله یعنی امام صامت. امام صامت، امامی که سکوت کردن و حالا نوبت هدایتشون نرسیده، مثل امام حسین علیه السلام در دوره امامت امام مجتبی. قصر مشید یعنی امام ناطق، امامی که دوره امامتش رسیده، اون قصر برافراشته است. لذا حالا این تعبیر علی ابن ابراهیم رو اول بخونم. علی ابن ابراهیم این آیه رو اینجوری معنا کرده، فرمود به بئر معطلتن و قصر مشید، مسئله است که برای آل محمد علیه السلام جاری شده. بئر معطله، اللهم صل علی محمد. بئر معطله اون چاهی است که برای سقایت و برای اینکه مردم از او آب بردارن و آتش خودشون رو رفع کنن و استفاده بکنن آماده شده، ولی معطل مونده. فرمود به هوال امام الذی قد غاب، تعبیر علی ابن ابراهیم اینه، اون امامی است که غائب شده. فلا یقتبس منه العلم، از او استفاده نمیشه، از علم او استفاده نمیشه. اینو مکرر عرض کردیم که در قرآن خیلی اوقات وقتی گفته میشه آب مقصود ولایته، مقصود علم امامه. فرمود اگر من لو استقامو علی الطریق لاسقیناهم ماء، نو اگه پای دستور خدا و پای ولایت ما میستادن اونا رو با آب سیراب میکردیم. فرمود علم یتعلمونه عن الائمه، ما یعنی علم امام، اونه که سرچشمه حیاته. حیات قلب به معرفت هایی است که از امام میرسه. لذا اینجا هم فرمود اون چاه معطل اون امام غائبی است که مردم از علم او نمیتونن استفاده کنن تا دوره ظهور برسه. قصر مشید یعنی قصر مرتفع، اینم مسئله برای امیرالمؤمنین و ائمه علیهم السلام و فضائل منتشره در عالم، در دو عالم. اینها یک وجودهای مقدسی هستند که فضائلشون همه عالم رو فرا گرفته. المشرفت علی الدنیا، و فضائل اینها در عوالمی که مشرف بر عالم دنیاست منتشره. لذا این قصر برافراشته شده در عالم هستند. کسی هم نمیتونه این قصر رو فرود بیاره و خراب بکنه. در کنار این قریه های هلاک شده شما این بئر معطله و قصر مشید رو میبینید که اونها سالم بودن. حالا عنایت بکنید، این دوره ظهورش در عالم دنیا هم میرسه. این قصر مشید امامیست که فضائلش در همه عوالم منتشره و عوالمی که مسلط به عالم دنیا هستن، و یه روزی هم اون فضائل در عالم دنیا منتشر خواهد شد. تعبیرشون لیظهره علی الدین کله، موقعی که دوره ظهور میرسه و فضائل امام منتشر میشه. این تفسیری است که ایشون از آیه کردن. حالا در این آیه شریفه وجود مقدس امیرالمؤمنین آیه رو اینجوری معنا کردن، فرمودن مقصود از بئر معطله امام هست، امیرالمؤمنین، که حضرت سرچشمه حیات بودن. گاهی میفرمود ها انها هنا لعلما لو اسبت له حمله، در نزد من علم فراوانی است، کاش یه نفر پیدا میشد تحمل این علمو میکرد، من این علمو به او میدادم. این معنی بئر معطله است. همه معارف در نزد حضرت، تحمل این معارف واقع نمیشه. علت این که واقع هم نمیشه همون دستگاه سقیفه است، تا کار رو به جایی رسون که این امام شد امامی که از علمش استفاده نمیشود. لذا عصر ظهور وقتی میاد که این موانع کنار میره، دوباره مردم رو به علم امام میارن. اینه که در روایات داره در عصر ظهور 27 حرف علم هست، دو حرفش تا اون موقع ظاهر شده، 25 حرف دیگهش در دوره امام ظاهر میشه. نکتش اینه که مردم استفاده میکنن از اون، قابل میشن، حضرت دست میذارن، عقول مردم کامل میشه، تصرف میکنن. وقتی آماده شدن، عصر ظهور عصر فوق‌العاده است دیگه، اون وقت علم امام مورد استفاده قرار میگیره. ازا بئر معطله امیرالمؤمنین فرمودن یعنی وجود مقدس خودشون، سرچشمه حیات، سرچشمه معارف، ولی کسی استفاده نمیکنه. هر از گاهی یه سلمانی پیدا بشه یه جمله‌ای براش بگن، الا کسی بهره نبرده از این وجود مقدس. تا انشالله حالا در دوره‌های بعد و عوالم بعدی. حالا این روایت هم بخونیم از او جمع کنیم. فرمود فلقص محمد و البئر المعطله ولایتی، اللهم صل علی محمد. از کنه به بابت مکرری داریم، فرمود قصر مشید امام ناطقه و بئر معطله امام صامت، سرچشمه حیاته ولی صامته دیگه، سکوت کرده، کسی از معارفش برخوردار نیست، که تقریبا تا دوره ظهور دوره سکوت ائمه است. ائمه علیهم السلام معارف و بسیاریش گذاشتن دیگه بعد از ظهور بگن، وقتش نیست. فرمودن که مقصود ولایت من از این بئر معطله، اتلوها، اینا کاری کردن تعطیل شد این ولایت، کسی نیومد دیگه. این مرحوم علامه طباطبایی نقل کردن، البته یه کمی شاید از این دقیق تر باشه، فرمودن که از امام حسین علیه السلام ایشون میگن من همه وسائل شیعه رو دقت کردم، سه تا روایت فقهی نقل شده. یعنی مردم از سید الشهدا سه تا مسئله فقهی نقل کردن. حالا ببینید از ابو هریره چقدر نقل کردن. آدمایی که 6 ماه آخر عمر حضرت اومدن با حضرت بودن، کتب اهل سنت پر از روایت دارن، نمیدونم همین روایت کی شنیدن، ولی از سید الشهدا علیه السلام سه تا روایت فقهی نقل شده. میشه بئر المعطل، مسئله فقهی هم نمی پرسیدن. از امام صادق علیه السلام که مقدار رو آوردن، خب یک گوشه ای اظهار شده، فرمود که اتلوها و جهدوها، نه فقط تعطیل کردن، انکارش هم کردن که اصلا این سرچشمه حیات و علمه، برید سراغش، اینجور نیست. تعطیل مون ولایت امام، کسی از سرچشمه ولایت ننوشید، بهره مند نشد، به الا عالم عالم دیگری میشد، آدم ها هم آدم های دیگری میشدن. اینا عبرت برای ماست. این همه حقایق در اختیار ما هست و ما تشنه به سر میبریم. و من لم یقر به ولایتی، حضرت فرمودن در اون آیه شریفه خدای متعال نبی اکرم رو به صبر تشبیه کرد و من رو به صلات، و فرمود صلات و انها لکبیرتون، نبوت شما رو به ظاهر همه قبول میکنند ولی در باطن نه. عرض کردم اقرار به ولایت که نکردن، اقرار به نبوت هم نکردن. فرمایش حضرت نیست که میخواد بگه تحمل حقیقت نبوت نبی اکرم آسان، تحمل ولایت من سخته. ولایت یکی از رسالت های نبی اکرمه، به اینجا که رسید کار دشوار شده، دیگه تحملش نکردن. حضرت فرمودن اینجا هم همینطوره، وجود مقدس نبی اکرم قصر مشید برافراشته است، همه قبول کردن، همه رفتن زیر سایش، ولی وقتی به بئر رسید که باید بیان از معارف ما استفاده کنند، شد بئر معطلته. او قصر مشیده و ما بئر معطله. او رو برافراشته نگه داشتن، ولی ولایت رو که ادامه همون نبوت تعطیل کردن، اتلوها جهدوها. بعد حضرت دوباره همون نکته‌ای که عرض کردم توضیح دادن که انهو میخوان بفهمن، من نمیخوام بگم یه کسی میتونه مسلمان باشه ولایت نبی اکرم رو قبول بکنه، اینایی که زیر چتر نبوت هستن اینا واقعا حقیقت نبوت رو قبول کردن، ولایت من رو قبول نکردن، اینو نمیخوام بگم. هر دعایه درش یه نبوت هست به یک ولایت، که انهو مردم این نبوت رو قبول کردن، ولایت تحملش دشوار بوده. هر دعایه همینه دیگه، یکی صبر، یکی صلات. انها لکبیرتون، تحمل ولایت سخته. در این آیه هم به نبوت نبی اکرم تشبیه شده، حالا تشبیه هم نیست، واقعیتیه، به قصر مشید، قصر برافراشته است، همه قبولش کردن، زیر سایش رفتن، ولی به ما که رسید به ولایت ما معطل موندیم، اتلوها. بعد حضرت اینو توضیح دادن، فرمودن که و من لم یقر به ولایتی لم ینفعه الاقرار به نبوت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. معنای این حرف نیست که اگر کسی نبوت رو قبول کرد نبوت آسانه، نبوت حضرت رو قبول کرده خب بهره مند میشه، نه، این اصلا اقرار به نبوت نیست. چرا؟ همون به خاطر این که انهما مقرونا، این دوتا با هم هن، اصلا جدا شدنی نیستن. روایات متعددی از حضرت نقل شده، فهمود کسی ولایت تو رو انکار بکنه نبوت من رو انکار کرده. فهمود این نکتش هم اینه، وزاله که ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم نبی مرسل و هو امام الخلق، حضرت نبی مرسلند، هم نبی هستن هم رسول، مقام ولایت هم دارن، مقام امامت هم دارن. اینطور نیست که نبی اکرم فقط نبی بوده مقام امامت نداشته، لذا کسی بخواد نبی اکرم رو قبول کنه هم امامتشو باید قبول کنه هم نبوتشو. بگه من او رو نبی میدونم امام نمیدونم، الانم خیلی ها هستن، میگن حضرت نبی بود درسته، رسول، ولی امام نبود. حضرت فرمودن نبی اکرم هم نبی بود هم امام الخلق بود. امامت ما هم ادامه اون امامته، دوتا امامت نیست، در عرض اون امامت نیست. لذا اگر کسی امامت نبی اکرم رو قبول نکنه نبوتش هم قبول نکرد. کنه و حضرت اینجوری گفتن، انکار امامت ما انکار امامت نبی اکرمه، و انکار امامت نبی اکرم انکار نبوتشه. ایشون نبی غیر مرسل نبود، نبی غیر امام نبود. فرمودن و ذالک ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم نبی مرسل و هو امام الخلق و علی من بعده امام الخلق و وصی محمد صلی الله علیه و آله و سلم. حضرت بعد از نبی اکرم وصی اوست. وصی اوست یعنی چی؟ یعنی همه شؤون نبی اکرم داره الا اینکه نبی نیست. بعد حضرت حدیث منزلت رو اونجا خوندن، فرمودن که کما اینکه وجود مقدس نبی اکرم، فرمود انت منی به منزلت هارون و موسی الا انه لا نبی بعدی. این حدیث منزلت از احادیث بسیار عجیبه. میدونید در جنگ تبوک وقتی لشکر رو انداختن برن در فاصله دور از مدینه، امیرالمومنین رو تو شهر گذاشتن، اینا شروع کردن حرف زدن که پشت سر حضرت که نبی اکرم از امیرالمومنین گله‌مند بوده که تو این جنگ با خودش نبرده او رو. همین یه جنگ هم بود که حضرت نبوده. بعد حضرت آمدن معذرت نبی اکرم عرض کردن رسول الله اینجوری میگن پشت سر من، فرمود دوست نداری نسبت تو با من نسبت هارون به موسی باشد الا انه لا نبی بعدی، که وقتی میخواست برای مناجات بره در بین قومش هارون رو گذاشت حضرت موسی برادرش رو، الا انه لا نبی بعدی، نبوت نیست و الا بقیه شؤون هست. البته این روایت خودش معنا کردن داره، خیلی بحثای پردامنه ای است تو این روایت که چه شؤونی هارون نسبت به موسی داشت. همه اون شؤون و وجود مقدس امیرالمومنین نسبت به نبی اکرم دارن. حالا در این روایت حضرت رو این دست گذاشتن که نبی اکرم هم نبی بود، هم رسول بود، هم امام. من امامت نبی اکرم رو دارم، همون امامت، امامت دیگه ای نیست، یک امامته. من وصی او هستم، شؤون او به من رسیده، بنابراین اگه کسی مرا انکار بکنه نبی اکرم رو انکار کرده. یک امامته، دو تا امامت نیست. کما قال له النبی صلی الله علیه و آله و سلم انت منی به منزله هارون و موسی الا انه لا نبی بعدی. بنابراین حضرت فرمودن که این که در این موارد گفته شده که استعینوا بالصبر و الصلاه، صبر نبی اکرمن، صلات من هستم، صلات سخته، معناش نیست نبوت آسونه ولایت دشواره. نبی اکرم نبوت و امامت و ولایتش یکیه، اونم دشواره تحملش. ولایت نبی اکرم دشواره. آدم اگه خیال کنه نبی اکرم یه نام رسونن راحت میتونه قبولش کنه، اما اگر گفتن نه خودش خلیفت الله، خودش امامه، باید با تمام وجود تسلیم خودش باشی، کار دشوار میشه. اینجا همون جاییه که آدم به زحمت میفته که من چرا، من یکی اونم یکی، همه این من یکی اونم یکی، یا از اینجا در میاد که ما تو رو به عنوان نامرسون قبول داریم اما به عنوان ولی نه. الان امروزی هم همین حرفو میزنن، میگن پیغمبر اسوه بود ولی نبود. تحملش سخته واقعا. آدم بگه یه موجودی که در ظاهر مثل خود ماست اما امتحان ملائکه، گله، حالا برای سجده کنید، میگه میشه؟ برای عبادت خدا اینو سجده کنید، این دشواره. فرمود ببینید خیلی نکته لطیفی اینجا، حضرت بعد از اینکه این دو تا آیه رو خوندن فرمودن قصر مشید نبی اکرمن و بئر معطله ما این و صبر حضرتن، صلات ما این، تحمل ولایت مشکله، صلات مشکله، برای اینکه این اشتباه اتفاق نیفته که واقعا نبوت نبی اکرم آسونه. اینا نبوت رو قبول کردن، ولایت رو قبول نکردن. فرمودن اینا از هم تفکیک شدنی نیست. حضرت هم امام بود هم رسول بود، هر دو رو داشت. و تحمل امامت نبی اکرم همون تحمل امامت ماست. کسی امامت ما رو تحمل کنه، امامت نبی اکرم رو تحمل کرده، نکنه هیچ کنون رو تحمل نکرده. و بعد یه تعبیر دیگه ای فرمودن، اون روایت که مکرر نقل شده اینجا، حضرت فرمودن و اولونا محمد، اوسطونا محمد، آخرونا محمد. ما اول و آخر و وسطمون همه نبی اکرمیم. انکار هر کدوم از ما انکار نبی اکرمه. اگر گفته شده ولایت سخته، یعنی ولایت نبی اکرم سخته. اگر گفته شده انما انت منذرون ولکل قوم ها، تو منذری، هادی کس دیگریست، این تمود ما ائمه هادی هستیم، نبی اکرم منذر، این همو هدایت نبی اکرمه، چیزی جز هدایت نبی اکرم نیست. این یه جمله هم بخونم دیگه، انشاءالله روایت اصلا مسیرش عوض میشه از این به بعد. حالا ببینیم چه باید کرد. فرمود که و من استکمل معرفتی فهو علی الدین القیم. دین قیم بنابراین تا اینجا این شد. استکمال معرفت امام، به کمال معرفت رسیدن، دستیابی به دین قیم و دین خالصه. که حالا اینم توضیحش بمونه. بعد اصلا روایت فرازش لحنش عوض میشه و وارد یک فضای دیگری از معارف امیرالمومنین علیه السلام میشه. تا اینجای روایت تقریبا ترجمه شد.